بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه دوم عربی معاصر رو شروع میکنیم. درس اول رو خواهیم خوند. درس اول ما لقمان حکیم هست، لقمان الحکیم. خب معلومه که اینو نباید مضاف مضاف الیه بخونیم، باید بخونیم لقمان الحکیم، چون لقمان معرفه است، حکیم هم صفتش میشه. ولی اگر لقمان نکره باشه مثل غلام الحکیمه، بله اینجا حالت مضاف مضاف الیه پیدا میکنه، همونطوری که از درس اول هم صفت و موصوف است. البته در ترجمه درس اول نباید ما بگیم درس اول، چون اول در زبان فارسی نداریم، درس یکم یا درس نخست. عبارت رو من میخونم و نکاتی رو راجع به این عبارت برای شما خواهم گفت. قرأت و این عبارت انتخاب شده از کتاب کشکول المغتربین. مغترب یعنی کسی که از وطنش دور هست. این یکی از عراقی هایی است که در زمان صدام از عراق با پدر مادرش خارج شدن، ظاهرا اصالتا باید ایرانی باشن که ساکن اونجا بودن، و ایشون در خارج کشور، ظاهرن در یک کشور اروپایی که هست، اونجا این کتابی رو نوشته به نام کشکول المغتربین و مطالب مختلفی اونجا داره که اون این متن از اونجا انتخاب شده. قرأت و به ان قبل ان یجعل، این ان یجعل هست تو اون کتاب ایشون هم همون ان یجعل هست، تو نسخه‌ای هم که ما داریم، یعنی این عبارت رو در واقع بنده دادم که اینجا جا بدن، همون ان یجعل هست، منتها این دوباره چطوری شده که تو ویراست یا حالا دوباره چه اتفاقی افتاده که ان افتاده. قبل ان یجعل الله لقمان الحکیمه، که این را صفت و موصوف قرار شد بگیریم، این رو حکیمه میخونیم. حکیمن کان مولن لتاجرن و هو خدومون و مطیعون لسیده. من یه جمله رو میخونم بعد ترجمه میکنم. خب خواندم به این که، حالا در کتابی جای خواندم به این که قبل از این که قرار بدهد خداوند لقمان حکیم را حکیم، جعله دو مفعولیه دیگه، فاعلش الله و لقمان مفعول اولش، حکیم مفعول دومش. کان مولا لتاجرن، مولای تاجری بود. مولا معانی مختلفی داره و این مولا چرا شده؟ شما بگید که خب کان اسمش هوست، برمیگرده به لقمان، یعنی بود اون لقمان، مولان خبرشه و خبر کانه منصوبه. بله خبر کانه منصوب هست، ولی اعراب مولا اعراب تقدیریه. خب این بحث اعراب خیلی اهمیت داره، یعنی از کمتر استادی، حالا بعضی از اساتید که خب واقعا مسلطن، من از اساتیدی که باشون سر کار داشتم، دانش پژوها که چه جای خود داره، از اساتید که میپرسم میبینم که خیلی اینها براشون جا افتاده نیست. حالا ما اینا رو من جمع کردم در متنهایی و کار شده روش که اعراب یا لفظیه یا محلیه، لفظی یا ظاهریه یا تقدیریه، ظاهری یا اصلیه یا نیابی و فرعیه، که اینا کاملا تشریح باید بشه، یعنی برای خودمون جا بیفته. اون موقعی که من میخواستم این بحث اعراب رو کار کنم، چند ماه پشت سر هم مطالعه میکردم، با اینکه من سابقه تدریس طولانی هم دارم، مطالعه میکردم و سرگردون بودم بین این کتاب ها و اعراب ها، تا بالاخره بعد از 3-4 ماه مطالعه و جمع‌بندی و باز جمع‌بندی های متعدد، یک شکل خاصی اینها جمع‌بندی شده که انشالله اون رو من عرض خواهم کرد و شما مراجعه خواهید کرد به منابعی که این اعراب تقدیری رو کامل برای شما روشن کنه. کان مولن، این در واقع اگر الالف لام داشته باشه، المولا مثل موسا میشه که همه اعراباش در اون الف در تقدیر خواهد بود، ولی اگر الف لام نداشته باشه میشه مولیون، یعنی سه حالت میگیره. حالا من اجمالشو میگم، تفصیلش دوباره بهتون معرفی میکنم، کتاب اونجا به تفصیل مثلا راجع به این مولن ما 12 صفحه بحث داریم تو نوشته خودمون، که کاملا در واقع بحث باز شده. من اینجا اجمالشو میگم. این مولا، البته شما میگید کان مولا لتاجرین، لازم نیست که مته به خشخاش بذارید یا سوال کنید که چرا این تو، اگه صحیح میخونه دیگه داره صحیح میخونه، به اینم منصوب خبر کان است، ولی نسبش به این تنوینی نیست که اینجا هست. این در واقع از سه حال خارج نیست، یا مولیون هست، مولیون به جای اون تنوین که نون ساکن هست شما نون کشیده بنویسید، اگر قلم و کاغذ دارید بنویسید. مولن سه حالت میتونه داشته باشه، یا مولیون نونش هم کشیده بنویسید، مولیون نون، نون بزرگ، یا مولین، یا مولین، سه تا لغت به دست شما میاد، مولین، مولیون، مولین. هر سه لغت قاعده اعلال میگیرتش، اون قاعده ای که میگه که حرف عله متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف میشه، میشه مولان، مولین میشه مولان، بعد اون حلف الف هست میشه، میشه مولن. پس این اعراب مولا که فتح بوده، این اعرابش الان دیگه نیست. چرا؟ چون فتح روی یا بوده، یا تبدیل به الف شده و الف حرکت نداره، که اون حرکت همونجا از بین رفت وقتی که تبدیل به الف شد. اون وقت وقتی که حرف وسط افتاد، یعنی مولیون، این یهش افتاد، الان با حرکتش افتاد هستن، چون تبدیل به الف شد، الف اصلا حرکت نداره، بعد الف هم افتاد شد مولن. مولن شما اینجا اعرابتون در تقدیره. یعنی چی در تقدیره؟ یعنی اعرابتون روی یا هست که تبدیل به الف شده و الف هم حذف شده، و اینجا اعراب اعراب تقدیری شده. حالا چرا اعراب تقدیریه؟ مثلا چرا محلی نیست؟ آیا اعراب تقدیری همون اعراب لفظیه؟ آیا اعراب تقدیری ظاهریه؟ آیا اعراب تقدیری جور دیگه است؟ اینا بحثاش عرض خواهم کرد. وقتی که حرف وسط افتاد، یه لام مفتوح دارید، یه نون، میشه مولن، لام میخوره به نون. وقتی که لام میخوره به نون، شما در حالت رفعی هم میگید مولن. این فتحه، فتحه کلمه نیست، فتحه عین الفعل، نه لام الفعل. چرا؟ چون ریشه کلمه ولیه. اون اعراب، اعراب باید حرف آخر باشه، اعرابی که روی یا بود از بین رفت، این اعرابیه که روی حرف وسط کلمه هست. اینطوری بوده مولیون، اون او با اون یش از بین رفت، این لام که حرف عین الفعله، الان اینجا این فتحه، فتحه عین الفعل است، نه فتحه اعرابی. خب در هودن هم باز همینطوره. اون وقت در حالت رفعی باز میشه مولن، اعرابش در تقدیره، در حالت نسبی میشه مولن، در حالت جری هم میشه مولن. کان مولن لتاجرن و هو خدومون و مطیعون لسیده. مولا معانی مختلفی داره که در لغت ملاحظه میکنید. گفته المولا لهو معانن، معانی مختلفی داره که به معنای صاحب و همراه و رفیق میاد، به معنای حلیف یعنی همقسم میاد، به معنای شریک میاد، به معنای سرپرست میاد، به معنای مالک و سید میاد، به معنای عبدم میاد. که اینجا مثلا میگیم امیرالمومنین مولای قنبر است یا مولای مؤمنین است. اینجا به معنای مولا سرپرست، آقا، سرور. ولی اگر بگیم که قنبر مولای امیرالمومنین است، یعنی عبد امیرالمومنین است، معنای عبد میاد. پس اینجا به معنای غلام هست. غلام تاجری بود. خدوم هم که صیغه مبالغه است، بسیار خدمتگزار و مطیع بود برای آقای خودش. و فی یوم من الایام اشترت تاجر رو، اگر این رو وقف کردید، و فی یوم من الایام اشترت تاجر رو، ولی اگر پشت سر هم خوندید همزش میفته. اشترت تاجر رو بتیخن احمره، احمره چون غیر منصرفه احمره خوندیم. بتیخ در زبان عربی به خربوزه هم میگن بتیخ اصفر، به هندوانه میگن بتیخ احمر، یعنی توش قرمزه، یعنی بتیخ احمر. البته تو کشورهای عربی مختلف به بتیخ به هندوانه اسمای مختلفی داره. بعضیا میگن بتیخ احمر، بعضیا اسمای دیگه‌ای دارن. من در مدینه یه وقت برای عمره رفته بودیم، یک آقایی تو روی چرخ گذاشته بود هندونه میفروخت. من گفتم که شنو اسم هازا، اسمش چیه، چی میگید به این؟ گفت که حب حب، حب حب. اونا میگن حب حب، مثلا تو عربستان به هندونه میگن حب حب. حالا اسمای دیگه ای داره که اینا به زبانهای محلی مختلف گفته میشه. حالا این بتیخن احمد یعنی هندوانه. و فتح، اینجا نوشته و فتح بتیخته، نه الف لام میخواد، چون الف لام عهد ذکریه دیگه، یعنی اشترا بتیخن و فتحل بتیخته. اینجا الف لام بذارید، این حالا در تایپ افتاده یا تایپیست اشتباه کرده یا نویسنده این رو اینطوری نوشته، به هر حال الف لام میخواد. فتح البتیخته و اراد ان یأخذ منه قطعتن یا قطعتن. حالا اینجا رو من به لغت مراجعه نکردم که قطعه درسته یا قطعه، حتما مراجعه بشه. فوجدها مرتن جدن، و خواست که یک قطعه ای از اون رو بخوره استفاده کنه. یافت آن را تلخ، جدن یعنی بسیار تلخ. مثلا میگیم انا تعبانون جدن، یعنی خیلی خستم. بله. به حیث لزعت المرارتو فمهو و لسانه، به گونه ای که به حیثو، حیثو همیشه خونده میشه مبنیه، به حیثو به طوری که، به گونه ای که لزعت المرارتو فمهو و لسانه، آزرده کرد تلخی دهانش و زبانش را. و اراد ان یمتحن عبدهو لقمانه، و اراده کرد که امتحان کند بندهش لقمان را. لقمانه میخونیم که غیر منصرف باشه. فأعتل بتیخت لهو و قال کل من هادل بتیخه. بتیخه هندوانه رو به او داد و گفت بخور از این هندوانه. اخذ لقمانل بتیخت و اکلها ولم یقل شیئا عن مرارتها، گرفت لقمان هندوانه را و خورد و نگفت چیزی از تلخیش. فسأله تاجر یا لقمانو، مناداستیه، یا لقمانو کیف کان تعمل بتیخه، تعم بتیخه چگونه بود. اینجا اسم کانه تعمل به تیخه هست، خبرش کیفه هست. کیفه چون صدارت طلبه مقدمه بر کانه میاد. مثلا میگیم کیفه حالوک، حالوک مبتدا است، کیفه خبره، منتها خبر مقدم میشه. اگر حالا کانه بیاریم میشیم میگیم کیفه کانه حالوک، چگونه بود حال تو. اینجا میگه چگونه بود، این تعمل به تیخه هم که اسمشه و مضاف الیه اسم کانه است. فسکت لقمانو، ساکت شد، چیزی نگفت. و قال له تاجرو یا لقمانو البتیختو کانت مرتن به حیث و لم اتمکن من اکلها من شدت مرارتها. هندوانه تلخ بود به طوری که نتوانستم تمکن، یعنی توانایی، تمکن یا تمکنو سیغه سیزدهمش میشه اتمکنو که لم هم سرش در آمد، لم اتمکن یعنی تمکن و توانایی نداشتم، نتوانستم بخورم یعنی نسبت به خوردن اون توانایی نداشتم از شدت تلخیش. کیفه اکلتها، این باز کیفه حاله، یعنی اکلتها در چه حالتی، اکلتها کیفه در چه حالتی. ولی در اونجا خبر کانه است. حالا کیفه ترکیبهای مختلفی پیدا میکنه با اینکه صدارت طلبه، که در نحو اینها رو خوندید. عجاب لقمانو یا سیدی اننی اکلت من یدیک کثیرا من الاطعمه الحلوه والطیبه فکیف لا آکل المر و کیف اشکو. این لا آکل لا اکلو است که میشه لا آکلو، اکلو ناکلو، شکا یشکو، اشکو فاعلش هم انه مستتره که استتارش هم واجبه. لقمان جواب داد که ای آقای من همانا من خوردم از دو دست تو، یعنی از دستان تو، بسیاری از طعامهای شیرین و پاکیزه را، پس چگونه نخورم تلخ را و چگونه شکایت کنم. حلوه، طیبه، مر، اینا صفت مشبهه هستن. حلوه بر وزن فعله، طیبه فعله، مر فعله، حلو خود همون حلو هم بر وزن فعل هست، صفت مشبهی بر وزن فعل. اگر گفتن چیه بگید حلو مر. فلم ما رأت تاجر و صفاء لقمانه، اینا غیر منصرف لقمانه خوندم با اینکه مضاف الیه صفاء بود. شما میگید که غیر منصرف موقعی که مضاف باشه چی میشه؟ منصرف میشه. پس تو اشتباه خوندی، بخون صفاء لقمانه. میگیم بله غیر منصرف اگر مضاف باشه، مضاف باشه، ولی اینجا مضاف نیست که مضاف الیه، یعنی اگر مضاف باشه مثلا احمد کو مرر تو به احمده، ولی اگر این احمد مضاف باشه مثلا میشه مرر تو به احمد دکم، این مضاف نیست. اینجا وقتی که دید تاجر صفا، صفا ضد کدورت به معنای شفاف بودن، شفافیت، پاکی، قال له انك حر لوجه الله، خود حرم با صفت مشبه است بر وزن فعل، حر لوجه الله. ثم قال له هل تريد ان تبقى عندي، تبقی نیست، تبقی نیست، تبقا هست، بقی یبقا مثل رضی یرزا، هل تريد ان تبقى، اعرابش هم باز اعراب تقدیریه، ان تبقى عندي كصديق افتخر بک، افتخر بک لاننی احب صداقتک و صفائک و حسن اخلاقک، آیا میخواهی که باقی بمانی در نزد من مانند یک دوستی که افتخار کنم به تو، زیرا من دوست دارم صداقت یعنی دوستی تو رو، پاکی تو رو و خوش اخلاقی تو رو. عجابه لقمان انا کذالک، یعنی منم همینطور، احب که یا سیدی، منم همینطور، همینطور یعنی منم دوست دارم که با شما باشم، لکن ننی ارید و ان اذهب و اخلو و مع ربی و اعبده، ولی من اراده میکنم، میخواهم، ولی من میخواهم که بروم و خلوت کنم با خدایم پروردگارم و عبادت کنم او را. اخلوه، خلا یخلو، ان یخلوه، ان اخلوه، سیغه سیزده است، خلوت کنم با پروردگارم و عبده و عبادت کنم او را. فجاءه جبرئیل، هم جبریل یا جبرئیل، تلفظای متفاوتی داره این کلمه. و قال یا لقمانو ان الله احبک، خداوند تو رو دوست دارد. و یقول ان الله احبک، یعنی خداوند، چون به تعبیر ماضی به کار میره، باز ما مضارع معنا میکنیم، اینجا به خاطر اون قطعیتش ماضی به کار برده، یعنی خداوند حتما تو رو دوست دارد. و یقولو، یا حب به تو ورزیده است. و یقولو اتورید ان تکون حاکما او حکیما، و میگه که آیا میخوای که حاکم باشی یا حکیم باشی، یعنی ابزار و وسایلش رو فراهم کنم که تو پادشاه بشی، به خاطر اعمال خوبی که کردی مقام سلطنت و ملک بهت بدم، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، یا حکیم باشی. قال لقمان لا اريد كرسي الحكم، نمیخواهم تخت حکمرانی را. لاننی اذا حکمت تو من الممکنه ان ازل من ناسه، لان الحاكمه يجب ان يكون قاسيا في بعض الاوقات، زیرا من اگر حکمرانی کنم ممکن است که ظلم کنم به مردم، ممکن است، زیرا حاکم واجب است که باشد قاسی، یعنی سختگیر، خشن، از قسوت میاد دیگه، قسوت یعنی سفتی، سفت باشه و سختگیر باشه در بعضی از اوقات. البته حاکم عادل ممکنه سختگیری هم بکنه، مثل حضرت امیر علیه السلام، ولی خب اگر انسان مطمئن نیست که سختگیری‌هاش سختگیری‌های بی‌جایی نباشه، اگر کسی رو اعدام میکنه، کسی رو شلاق میزنه، اینا به جای خودش باشه خوبه، ولی خب افراد ممکنه که بترسن که یه وقت اشتباه کنن، از این جهت پرهیز داشته باشن. قیل، یعنی بالاخره کار خطرناکی هست. قیل ان لقمان کان عبدا اسودا حبشیا غلیظ المشافره، گفته شده که لقمان بود یک عبد سیاه و حبشی، مال حبشه بوده، مال آفریقا بوده، قبلا به مجموعه آفریقا حبشه میگفتن، غلیظ المشافر، در حالی که غلیظ بوده، مشافر یعنی درشت بوده، این غلیظ رو هم اینجا معنا کرده، غلیظ المشافر یعنی زخم و شفتن، زخم یعنی زخیم بوده، مشافر جمع مشفر یعنی شفه، یعنی لب، لبش کلفت بوده، مثل اینایی که سیاه پوست داشتن، خب معمولا این حالت رو دارن. مشقوق رجلین، تو پاهاش ترک بوده، به خصوص کسی که پیاده زیاد بره یا اگر کفش مناسب مثلا نداشته باشه یا پا برهنه باشه، این پاهاش در واقع ترک میخوره. فی زمن بله داوود علیه السلام، فی زمان داوود علیه السلام. و قال له بعض الناس الست كنت ترعى ترعى الغنم معنا فمن اين اوتيت الحكمه، بله بعضی از مردم به او گفتن که آیا تو نبودی که الست كنت، تو نبودی که كنت ترعى، یعنی گوسفند میچراندی، ترعى الغنم یعنی میچرانی گوسفندان را، کنت ترعا یعنی میچراندی، ماضی استمراری است، کنت ترعا معنا یعنی با ما، مگه تو نبودی که با ما میومدی بیرون گوسفند میچروندی، از کجا یهو حکیم شدی، فمن عین اوتیت الحکمت، از کجا داده شدی حکمت را. آتا دو مفعولیه دیگه، آتاه الله الملک، آتیت زیدن مالن، اون وقت یه مفعولش نایب فاعل شده، یه مفعول دومش همون مفعول دوم مونده، از کجا داده شدی نایب فاعلش همون ته هست، حکمت را. قال صدق الحدیث و اداء الامانه و ترک ما لا یعنینی، فرمود به خاطر این سه تا صفت، راستگویی، البته اگر همین یه دونه رو انسان بتونه داشته باشه خیلی اهمیت داره و خیلی از کاراش درست میشه. و اداء امانت، امانت رو به صاحبش برگرداندن، و ترک چیزی که برای من مهم نیست. انا یعنی در واقع عنایتن، اون وقت انا یعنی اراده و قصده، یک معناش هم یعنی شغله و اهمه، یعنی برای او اهمیت پیدا کرد، مهم شد. اینجا انا یعنی به معنای شغله، یعنی چیزی که منو مشغول نمی کنه و برام مهم نیست، این رو من ترک کردم. بعضی از کارهاست که خیلی به انسان ارتباطی نداره، انسان وقتشو بذاره اینا رو اگه ترک کنه. در بعضی نسخه داره و سمت اما لا یعنینی، یعنی سکوت کردم، این ترک فراتره دیگه، هر کاری رو رهام کنه. از جمله سمت یعنی انسان چیزی رو که به دردش نمیخوره نسبت به او ساکت. و ذکر ان مولا للقمان للقمانه دعاه، گویا چند تا مولا داشته، دست به دست شده بوده، عبد بوده، مولاهای متعدد داشته، ذکر شده که مولایی برای لقمان. فاعل ذکره کدامه بفرمایید؟ ذکره فاعل نداره چون فعل مجهوله، نائب فاعل داره. نائب فاعلش کدامه؟ ان مولا للقمان. این ان مولا للقمان به تعویل مصدر میره. تعویل مصدر از جمله چیزهایی است که تو این کتاب، توی کتاب‌ها آمده ولی کامل یک جا جمع نشده. این یکی از مواردی بود که من برای اون اساتید صرف که آمده بودن گفتم، و انشالله اگر جلسه ای باشه برای تقویت اساتید خانم، تو اون جلسه هم ما این نکات رو در یک بسته ایده اصلا جمع میکنیم و میگیم که برای اساتید صرف و هم برای اساتید نحو و هم برای بقیه اساتیدی که سر و کار دارن با عبارت عربی به دردشون خواهد شد که چگونه ما باید به تعویل مصدر ببریم، ان چگونه به تعویل مصدر میبره در حالات مختلف و ان چگونه به تعویل مصدر میبره. و ذکر ان مولا للقمان دعاه و قال له اذبح شاتن، گفت ذب کن برای من گوسفندی را. دعاه یعنی او رو خواند، فرا خواند، صداش کرد. فاتنی به اطیبه، بله چرا به اطیبه؟ به اطیبه، چرا به اطیبه؟ به اطیبه، خب اطیب غیر منصرفه دیگه، به اطیبه، ولی اینجا ما غیر منصرف هست ولی چون اضافه شده به لقمتین منصرف میشه، مثل احمدکم. اینجا هم به اطیبه میخونیم چون اضافه شده به لقمتین، مضافه دیگه. به اطیبه لقمتین منها، گفتش که فاتنی، فاتنی یعنی اتا، اتا یعنی چی؟ یعنی آمد. اتا به یعنی آورد، اینجا در واقع اتا به، اتا وقتی که با به میاد تعدیه تام پیدا میکنه، خود اتا به معنای آمد. گاهی میبینیم به تعبیر اتاهو هست، اتاهو مثلا به نزد او آمد، مثل جاءهو جاءهم. یکی عطابهیه یعنی آورد، حالا گاهی ترکیبی میشه، میشه عطاهو به، و ترجمهش فرق میکنه. حالا این نکته رو ما در به اصطلاح در همون بسته صرفی که به اساتید گفتیم، چند تا نکته تو این درس بود که من اینجا الان اشاره کردم، ولی هر کدومش یه جلسه درس میخواد که در آخر این درس ذکر خواهم کرد. فعتنی یعنی بیاور به نزد من یا بیاور برای من بهترین دو لقمه از آن را. فعتاه بالقلب یعنی آورد به نزد او یا آورد برای او قلب و زبان را. ثم امر به ذبح، اینو ذب نخونه چون مصدر در فارسی میگیم ذب ولی در عربی ذب نداریم، ذبح. ثم امره به ذبح شاتن، به این که گوسفندی رو ذبح کنه. فقال له اعتنی به اخبث مضغتین فیها، خبیث‌ترین دو لقمه‌ای که در این گوسفند هست برای من بیار. فعطاه بالقلب و اللسان، باز هم قلب و زبان آورد. فسأله عن ذلک، از حکمت این کار پرسید. ذلک، ذلک یعنی چی؟ مشار الیه ذلک کدامه؟ در ترجمه هر جا به ذلک میرسیم میپرسیم. فسأله فاعلش کدومه؟ هو، یعنی فسأله اون مولا، هو مفعولشه، به کی برمیگرده؟ به لقمان. ذلک مشار الیه کدامه؟ ان ذلک، ذالک مشاورنش اینه که این که در هر دو مورد یک چیز را آورد، یعنی از این کاری که کرد سوال کرد، یعنی از کار او سوال کرد. فقال انهما، باید بگیم فقال انهما، بعد از قال ان میشه دیگه، قال انی عبدالله، فقال انهما، غلط، انهما، انهما اطیب شیئا اذا تابا و اخبث شیئا اذا خبثا. خب اینجا ما چند تا نکته صرفی اشاره کردیم که هر کدوم از اینا در یک جلسه مفصل باید بحث بشه. یکی تعویل به مصدره، این از همون هاییست که تو کتاب ها به اشاره گفته شده، نه اینکه اصلا نباشه ولی خیلی کم پراکنده است. یکی معلوم مجهوله، باز به اشاره گفته شده. یکی تعدیه تام و ناقصه که این یه قسمتش آمده ولی یه قسمتش اصلا نیامده تو کتاب، یعنی تو هیچ کتاب صرفی نیست. روی همون تجربه تدریسی که ما داشتیم اینها رو از قرآن و روایات اینا استخراج کردیم و به صورت قانونمند تحت عنوان نکات صرفی در آوردیم. یکی بحث هیئت و ماده است که من اول بحث اشاره کردم و هیئت و ماده خودش خیلی اهمیت داره در بحث صرف. این چند تا نکته صرفی اینجا ما اشاره کردیم و تو این درس بود و یکی هم اعراب تقدیری بود که اینها رو انشالله من آدرس خواهم داد و اگر بنا شد که ما اینها رو تدریس داشته باشیم، اینها رو به صورت درس در سر کدومش رو به تفصیل عرض خواهیم کرد. حالا لغت، المولا له معانن منها المالک و سید، معناهای متعددی داره، یکیش مالک و سید هست و منها العبد، یکی از اینا عبد است و المرادهونا المعن الثانی. این لغت رو ما اینجا آوردیم برای که دانشپژوه با مراجعه به المنجد آشنا بشه، ترجمه عربی به عربی کردیم. ولی در امتحان که از دانشپژوه ها میخواییم، ما مثلا میگیم معنای مولا چیه، اون خواهد گفتش که یعنی بنده، عبد، همون ترجمه فارسی میکنه. یا بعد به اتخال احمر چیه، مثلا میگه هندوانه، دیگه لازم نیست عربی به عربی ترجمه کنه چون مشکل میشه کارش. ولی این را آوردیم که ترجمه عربی به عربی رو باش انس داشته باشه. فاکهتون، کبیرتون، کرویتون او مستطیلتون، یک میوه بزرگ کروی یا مستطیل شکل، البته خب بیشتر کروی هست، گاهی کروی مستطیلی هست، یعنی در واقع کروی طول و عرض، طولش بیشتر از عرضش، اینطوری به این معنا مستطیل. خضراء اللونه حمراء اللبه لذیذت و طعمه، رنگش سبز، لب یعنی اون مغز یعنی داخلش قرمز و طعمش لذیذه. المره یا المر ضد الحلوه، تلخی ضد شیرینی، هر دو بر وزن فعل و فعله صفت مشبه. لذعت فمهو، لذع یعنی اوجع، اوجع یعنی ناراحت کرد، متعلم کرد. وجع یعنی ناراحتی، سردرد، سختی. آزاهو یعنی او رو به اصطلاح از ازیه به باب افعال بره میشه اعزا، میشه آزاهو، یعنی او رو اذیت کرد، آزاهو. خب این هم از این. لم اتمکن، لم استطع، من نتوانستم، لم اتمکن، لم استطع. القاسی، تمکن به معنی استطاعت، القاسی یعنی الشدید، یعنی صفت مشبه است یا اسم فاعل معنای شدید داره که شدید صفت مشبه است، چون اسم فاعل هم وقتی که حالت دوام پیدا کنه معنای صفت مشبه میشه. از صلب، محکم. الذی ذهبت رحمته و لینته، لینت یعنی نرمی، نرمش، و خشوع، خشوع یعنی انکسار، افتادگی. قاسی یعنی کسی که شدید، تند، محکم، رحمتی نداره، نرمی نداره، خشوعی نداره. المشافر، جمع المشفر، الشفه، غلیظ المشافر یعنی زخم الشفتین، یعنی دوتا لبش کلفت هست. زخم صفت مشبه هست بر وزن فعل، مصدر نیست، یعنی دوتا شفه یعنی لب. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. المشقوق، المنشق یعنی اونی که شکاف برداشته. مشقوق الرجلین ای آرزون فی رجلیه الانشقاقو، یعنی در پاهاش شکاف هست و به خصوص در پاشنه پاک این شکاف ها اگه انسان پیاده بره یا بدون کفش بره این پیدا میشه. ترعا الغنمه یا تر الغنمه تسره بالمواشی لتأکل النبات. سرها المواشی، سرها یه فعلیه که هم لازم استفاده میشه هم متعدی. سرها المواشی یعنی چارپایان به چرا رفتن. سرها زیدون المواشیه یعنی زید چارپایان را به چرا برد یا اونها رو رها کرد. سره به معنای رها کردن هم میاد که در قرآن ما سرهوهن سراهن جمیلا در بحث طلاق یعنی طلقوهن یعنی اینا رو رها کنید آزاد کنید اذیتشون نکنید سراهن جمیلا. اخبس اسم تفضیل من الخبس، خبیث المستکره، خبیث اونی که مورد کراهت هست. الردی یعنی پست. این هی مستکره به کجا برمیگرده؟ به جایی بر نمیگرده، اصلی کلمه هست، از کره هست دیگه، به باب استفاره رفته شده. استکره مستکره مستکره. المزغه القطعه الصغيره التي تمزق من لحم و غیره، مزغت طعام لاکه به اسنانه، یعنی له کرد طعام را با دندانهایش. مزغه یعنی جوید. اون وقت مزغه در کتاب لغت وقتی که میخواد جویدن رو معنا کنه لاکه معنا میکنه. لاکه یعنی تو دهنش چرخوند و جوید و یعنی با دندوناشون رو له کرد. این معناها رو اینجا میگه. چند تا سوالم شده. هل کان لقمان من اول الامر حکیما؟ جوابهاش همون فارسی داده میشه. آیا لقمان از اول کار حکیم بود؟ نه. لمازا اعت تاجر لقمان البتیخ المره، چرا تاجر به لقمان هندوانه تلخ داد؟ بخاطر اینکه می‌خواست امتحانش کنه. لمازا لم یشک، لم یشک یا لم یشک لا یا لم یشک یا لم یشک، هیچ کدام نیست. لم یشکو شکا یشکو، مثل دعا یدعو، لم یدعو، لم یشکو، لم یشکو. اگرم شک یشکو باشه میشه لم یشک. این دو جور میتونیم بخونیم، ولی کدومش با عبارت جوره؟ بر اگه شک بخونیم لمازا لم یشک، برای چه لقمان شک نکرد از تلخی هندوانه. اما اگه شکایشکو بخونیم برای چه لقمان شکایت نکرد از تلخی هندوانه، که اینا تو نکات ترجمه گفته شده تو ساختار شناسی. لمازا لم یبقى لقمان عند مولاه بعد اتقه، چرا باقی نماند مولا لقمان؟ بله، بقیه یبقى، لم یبقى، لم یبقى نیست، لم یبقى هم نیست. چرا باقی نماند لقمان؟ اعرابش اعراب تقدیریه. در نزد مولایش بعد از اینکه آزاد شد. لما لم یحب لقمانو، خب چرا باقی نماند؟ چون میخواست که با وقتش رو برای خدا بذاره و به عبادت مشغول باشه. لما لم یحب لقمانو ان یکون حاکمن، چرا لقمان دوست نداشت که حاکم باشه؟ به خاطر اینکه میترسید خطایی ازش سر بزنه. من عینه اوتی لقمان الحکمه، از کجا داده شد لقمان حکمت؟ به خاطر اون سه تا کاری که انجام داد. خب درس دوم و عزیز قسمت های این درس رو هم بخونیم. حکمت و لقمانه، حکمت لقمان اسم این درس هست و شهید سانین رو در منیت المرید داره. و من الحکمت القدیمته قال لقمان و لبنهی، اینم از کتاب‌های اخلاق، این رو شهید ثانی انتخاب کرده. قال لقمان لابنه یا بنیه، این بنیه اعرابش باز تقدیری هست، چون اعراب مضاف به یا تقدیری هست. اصلش در واقع بنوه بوده، بعد شده بنیو، بنیو شده بنی، بنی میشه یا بنیو، دیگه بنیه نمیشه، یا بنیو ای پسرک، ولی اضافه شده به یا، یعنی ای پسرک من. و وقت نباید پسرک ترجمه کنیم، چون تصغیر همه جا به معنای کوچک نیست، گاهی به معنای اشفاق و هنو میاد و یا بنیه از اون قبیله، یعنی ای فرزند دلبندم. پس اگر ما بالای منبر ترجمه کنیم یا بنیه ای فرزند عزیزم، یه نفر ایراد بگیره بگه این عزیزم رو از کجا آوردی، میگیم از تصغیر آوردیم، چون تصغیر به معنای دلبندم عزیزم اینطوری میاد. خب اختر المجالسه، اختر یا اختر به از ریشه خیر به باب افتعال میره، میشه اختاره، یختارو، اون وقت امرش میشه لیختر، امر حاضرش میشه اختر. حالا امر حاضرش رو صرف کن، اختر، صیغه دومش رو بگو، اختر، اخترا، اخترو، نه غلطه، اختر، اختارا، اختارو، مثل قل، قولا، قولو، مثل بی آ، بی او، در صیغه دوم، دوم امر حاضر بر میگرده، اختر، اختارا، اختارو، اختاری، اختارو، اختر، نه اختر المجالس علا عینک. اختر المجالس علا عینک یعنی چی؟ اینجا این معانی مختلفی داره. یک معناش بصیرته، درسته اسم معنای چشمه، ولی به معنای بصیرت هم هست، یعنی انتخاب کن مجالس را با تیزبینی و بصیرت خودت. فان رأیت قوما یذکرون الله فاجلس معهم، دیدی اگر گروهی ذکر خدا میگن با اونها تو نشست و برخاست کن، یعنی همراه باش با اونها. فان تکن عالما نفعك علمك، اگر با اهل ذکر نشست و برخاست کنی و اهل ذکر باشی، اینجاست که علم تو به درد تو میخوره، یعنی اگر اهل علمی به دردت میخوره. و اگر جاهلم باشی از جهل بیرون میای. و ان تکن جاهلا علموك، یعنی اگر ذکرها رو بلدی علم دیگه داری، اینجا به دردت خورده این علمت اگر عالمی، اگر هم جاهلی که یاد میگیری. علموک ولعل الله ان یذلهم برحمته فتأمک معهم. و ای بسا که لعل، اینجا معنای ترجی، امید است که خداوند ازل یذل به باب افعال میره، زل یعنی القا علیهم ذل رحمته، یعنی سایه رحمتش را بر آنان افکند. امید است که خداوند سایه رحمتش را بر آنان بیفکند، یعنی سایبانی از رحمت خود بر آنان بگستراند. فتأمک اما یأمو، یعنی فتشملک، یعنی رحمت خدا تو را فرا بگیرد. تأمک فاعل شی است، برمیگرده به رحمت، یعنی شامل شود تو را به همراه آنان، یعنی رحمت خدا شامل حال تو هم بشود. و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله فلا تجلس معهم، وقتی که ببینی که قومی ذکر خدا نمیگن، با اونها نشست و برخاست نکن. فان تکن عالما لم ینفعک علمک، اگر عالم باشی وقتی که با اونها نشست و برخاست میکنی، خب ناچاری به اونها توجه کنی دیگه، طبیعتاً از علمت بهره نبردی، عالمی بودی که نتونستی یاد خدا باشی و علم تو به نفع تو، به حال تو فایده ای نداشت. و ان کنت جاهلا یزیدو که جهلا، اگر تو جاهل باشی بر جهل تو می افزایند. و لعل الله ان یذلهم به عقوبتن فتأمک، چرا تأمو نخوندیم؟ در جواب لعله است دیگه، لعله الله، یعنی ای بسا که خداوند یذلهم به عقوبتن، یعنی غضبش را، سایه غضبش رو یا عقوبتش رو بر آنان بگستراند، یا عقوبت خود را بر آنان وارد کند، پس فرا بگیرد آن عقوبت تو را با آنان. فتأمک معهم. و فتورات، و فتورات سر سطر باید باشه، و فتورات این یه بس، اون که گفت و من الحکمه قاله، اون من الحکمه سر سطر، این پاراگراف تموم شد. و فتورات این باید سر سطر باشه، عزم الحکمه باید بچسبه به موسی. یعنی شما همونطور که اونجا گفت و من الحکمت القدیمه دو نقطه قال لقمان لابنه، اینجا هم باید اینطوری باشه سر سطر اول پاراگراف دوم. پاراگراف دوم اینطوری باشه و فی التورات دو نقطه حالا قال الله تعالی لموسی علیه السلام باز دو نقطه عظم الحکمه، یعنی بزرگ بدار حکمت را. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علم الهی یا علم نافع یا عدل یا کار درست، معانی مختلفی برای حکمت شده. فانی لا اجعل الحکمت فی قلب احد، که لقمان در واقع بهش حکمت داده شده بود، حکمت همون علم نافعی که با عمل همراه میشه. فرمود بزرگ بدار حکمت را، پس من قرار نمیدهم حکمت را در قلب احدی الا و اردت ان اغفر له، مگر اینکه اراده کرده باشم که بیامرزم او را، یا مگر اینکه اراده کردم که بیامرزم و ببخشم او را. فتعلمها یعنی یاد بگیر، فتعلم فتعلم، مگه تعلم متابعه نیست؟ میگیم چرا متابعه علمه است. علمه دو مفعولیه، یه مفعولش کم میشه دیگه، علم تو زیدنت درسه فتعلمت درسه، یه مفعولش کم میشه. متابعه نه به معنای لازم شدن فعل متعدی، متابعه یعنی یک معنا یک به اسلام مفعولش کم میشه. فتعلم ها، پس یاد بگیر اون حکمت را. ثم عمل بها، سپس عمل کن. من ثم بذل ها، بذل یبذل، ثم بذل ها یعنی بذل یبذل و ابذل. شما میگید ثم بذل، اگر ثم رو وقف کردیم میگه ثم ابذل ها، که تو آیه شریفه میگیم و قال موسی لاخیه هارون، اگر اینجا وقف کردیم میگیم اخلفنی فی قومی و اصلح، ولی اگر وقف نکردیم میگیم و قال موسی لاخیه هارون نخلفنی فی قومی و اصلح. اگر وقف نکردیم نخلفنی، اگر وقف کردیم اخلفنی. اینجا میگیم ثم بذلها کی تنال بذالک کرامتی، سپس بده بزلین اعتاه و جاده، ببخش اون علم را به دیگران بده تا برسی به ذالک، یعنی با این کار، یعنی با این بزلی که کردی برسی به چه؟ به کرامت من، یعنی به اکرام من در دنیا و آخرت. و فی الزبور با سر سطر، و فی الزبور حالا قل احبار بنی، باید اینم فی الزبور رو باید قل پشت سرش باشه دیگه، فی الزبور لازم نیست که در سر سطره، اون قل باید پشت سرش. قل احبار بنی اسرائیل و رهبانهم، احبار جمع هبره یعنی دانشمندان، و رهبان در واقع کسیه که از مردم دوری میگزینه، و راهب رهبان، راهب راهب راهبه که میگن کسی که از مردم به اسلام، مثل راکب رکبان، رکبان جمع مکسر راکبه، رهبان جمع مکسر راهبه. راهب کیه؟ کسی که از مردم دوری میگزینه و برای عبادت به خلوتی میره، به دیر میره، و اصل این لغت از رهبت به معنای خوف است. راهب یعنی کسی که خائفه، از خدا میترسه. به دانشمندان و راهبان بنی اسرائیل بگو حادثو من الناس الاتقیاء، حادثه و حادث و محادثه یعنی همسخن شوید، از مثل مباحثه یعنی بحث کردن، حادثه یعنی سخن گفتن، از میان مردم با افراد با تقوا همسخن شوید و با اونها سخن بگویید. فان لم تجدوا فیهم تقیا، تقی از چه ریشه ایه؟ از ریشه تقیه یا تقوه یا وقیه، اینا هم یه بحثیست در ریشه یابی لغت که از ریشه وقایقی هست. تقی صفت مشبه است بر وزن فعیل، مثل رزی. فان لم تجدوا فیها تقیا، اگر فرد با تقوی رو پیدا نکرد در میان آنها، فحادث العلماء، با علماء بحث کنید. فان لم تجدوا عالما فحادث العقلاء، فإن التقى والعلم والعقل ثلاث و مراتب. فإن التقى، تقى این وقا بوده اصلش، واو تبدیل به تا شده، یعنی تقوا، تقا مستره و به اصطلاح تقیه بوده. این یایی که آخر است لام الفعل نیست، یعنی در واقع این تقا وزنش فعا هست، فعل نیست. تقیه اصلش وقیه بوده، حالا تقیه شده تقا، یعنی اون یایش حذف شده، تقیه میشه تقات، تقیه میشه تقا. فإن التقى والعلم، حالا باز یه تأملی بشه ممکنه که نه این لام الفعل باشه، یه تأمل بیشتر اینجا میخواد. فإن التقى مثل اولا، اینجا ممکنه خود همون لام الفعل باشه، ولی اگر تقات باشه حتما اون الفش تقیه بوده که شده تقات. فإن التقى والعلم والعقل، اینا همش اسم این ثلاث و مراتبه، این مضاف الیه ثلاثه ولی غیر منصرفه، تقوا و علم و عقل سه مرتبه. ما جعلت واحده منهن فی خلقی و انا اريد هلاکه، قرار ندادم هیچ کدام را یا یکی از اینها رو در مخلوق خودم، در خلق خودم، در حالی که من بخوام او رو هلاک کنم، یعنی اگه کسی رو بخوام هلاک کنم اینها رو درش قرار نمیدم، تقوا و علم. قیل و انما قدمت تقا لان التقا لا یوجد بدون العلم، چرا تقوا رو جلو آورد؟ چون تقوا بدون علم نیست. کما تقدم من ان الخشیه لا تحصل الا بالعلم، کما اینکه گذشت در همین کتاب منیت المعید شهید در جای دیگه گفته که خشیت بدون علم حاصل نمیشه، در فضیلت علم که اول کتاب گفت. ولی ذالک قدم العلم علی العقل لان العالم لابد و ان یکون عاقلا، چون عالم باید عاقل باشه. و فی الانجیل که بمونه برای جلسه بعد. نکته رو من عرض میکنم این جلسه بعد که این بقیه این رو خواهید خوند و هم درس سوم رو خواهید خوند، در لغت های این درس که کسی استخراج کرده یه مشکلاتی داره، اون مشکلات رو پیدا کنید، اشکالات لغت رو هم در صفحه 22 پیدا کنید. یعنی من الان عرض میکنم که این لغتش یه اشکالاتی داره، شما مراجعه، شما که استاد هستید مراجعه به کتاب لغت بکنید، ببینید اشکالش چیه، بعد ببینید اشکالش رو میتونید پیدا کنید. یعنی الان یه استادی ورداشته این لغت رو در آورده اینجا نوشته، آیا شما اشکال این رو میتونید پیدا کنید یا نمیتونید پیدا کنید؟ و هم متنش رو انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.